بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قبل از ادامه بحث راجع به قسمت آخر عبارت بحث گذشته یه توضیح کوتاهی، البته در قالب مثال که خیلی وقت نبره، عرض بکنم که مطابق با عبارت باشه که حق عبارت ادا بشه. راجع به یادآوری معانی که بدون محفوظ بودن اونها در حافظه امکان پذیر نیست، ایشان در عبارت دو تا صورت ذکر کردن برای استعاده و استرجاع معنا، که البته حالا صورت دومش باز یک ذیلی هم براش ذکر می فرماید. صورت اول استعراض صور موجود در خیال که واهمه به کمک متخیله این کار رو میکنه. ببینید، دیروز این مثال رو عرض کردیم که مثلا یک لطفی و محبتی زید در گذشته به ما کرده، حالا میخوایم این رو به یاد بیاریم. صورت اول که در عبارت بود اینه که تمام صورتهای موجود در خیال اینها بررسی میشه، مثلا عمرو و بکر و خالد و خویلد تا برسه به صورت زید که اون لطف و محبت رو از او دیدیم، که اینجا سیر از صورت به معناست، از صورت ها شروع میکنیم نهایتا اون معنای مورد نظر رو بهش میرسیم. این صورت اول بود در عبارت. صورت دوم استعراض معانی موجود در حافظه، که در این صورت سیر از معنا به صورته. چجوری؟ مثلا لطفها و بیلطفیهایی که در گذشته دیدیم از اشخاص مختلف، این لطفها و بیلطفیها یعنی این معانی رو بررسی میکنیم تا برسیم به لطف زید، برسیم به لطف زید یعنی اون معنایی که اضافه به صورت زید داره، تا اینکه لطف زید رو به یاد بیاریم. حالا در همین صورت دوم که سیر هم از معنا به صورت شد، در همین صورت دوم ایشان در عبارت می‌فرمایند که اگر صورت زید از خیال محو شده بود، حالا یا به خاطر فراموشی یا به خاطر اشتباه و تردد، اینجا دیگه نیاز به احساس جدیده، یعنی باید زید رو دوباره ببینیم تا بعد حس مشترک اون صورتش رو تحویل خیال بده، تا بعد اون لطف زید یادمون بیاد، اون معنای عرض میکنم محفوظ در حافظه اون یادمون بیاد. این برای که حالا حق عبارت ایشون ادا بشه، چون ما دیروز در توضیح خارجی سه صورت عرض کردیم، نه در عبارت ایشون دو تا صورت بیان میکنن، منتها صورت دومش کشیده میشه به اون چیزی که ما به عنوان صورت سوم دیروز عرض کردیم. این حالا راجع به بحث گذشته که ظلمی به عبارت ایشون نشده باشه، و اما بحثی که امروز در پایان فصل سوم ایشان مطرح می‌فرمایند، از اینجا شروع میشه که ایشون می‌فرمایند گرچه تغایر وجود قوا به دلیل انفکاکشون از یکدیگر دلالت میکند بر تعدد قوا. مثلا یه حیوانی هست که حس ظاهر داره ولی خیال نداره، یه حیوانی هست هر دو رو داره وهم نداره. تغایر وجود قوا به دلیل انفکاکشون از یک دیگر، که مثلا یه حیوانی حس ظاهر داره اما از خیال بهره ای نداره، یه حیوانی هر دو رو داره از واهمه برخوردار نیست. این تغایر وجود قوا به دلیل انفکاکشون از یک دیگر گرچه دلالت میکنه بر تعدد قوا، ولیکن ایشون میفرمایند که در صورت کامل شدن قوا، که کامل شدن قوای حیوانی به حصول قوه وهم است، در صورت کمال قوا و کامل شدن قوا، همه این قوا برمیگردن به یک چیز، به یک قوه. یعنی تمام قوای حیوانی برمیگردن به قوه وهم، تمام قوای انسانی برمیگردن به قوه عقل، به یک قوه که قوه عقل باشه. چون کمال قوا در انسان به حصول قوه عاقله هست، به حصول عقله. همه قوای حیوانی برمیگردن به واهمه، همه قوای انسانی برمیگردن به عاقله، منتها واهمه حیوان شؤون مختلفی داره، مراتب مختلفی داره، ابعاد گوناگونی داره. از یه بود میشه حس ظاهر، از یه بود میشه خیال، از یه بودم میشه وهم. یا مثلا قوه عاقله در انسان شؤون متفاوت، مراتب متفاوت، تجلیات گوناگون، ظهورات گوناگون، ابعاد گوناگونی داره. از یه بود همین عقل میشه احساس، همین عاقله میشه حاسه، میشه حس ظاهر، از یه جنبه میشه خیال، از یه جنبه میشه واهمه. اون وقت چطور دیروز در آخر بحث گفته شد که استرجاع معنای جزئی به سه چیز تمام میشه؟ به ادراک و حفظ و تصرف. و تذکر و یادآوری به دو چیز تمام میشه و تحقق پیدا میکنه، به ادراک و حفظ. اون وقت نتیجتاً گفتیم که وحدت قوه مسترجعه میشه وحدت اعتباری و همچنین وحدت قوه ذاکره میشه وحدت اعتباری. همین حرف رو نسبت به واهمه حیوان و عاقل انسانم میگیم که دیروزم بعضی از آیون اشاره فرمودن، همین حرف رو راجع به وهم حیوانم میگیم، اونم وحدتش وحدت اعتباری. چرا؟ به خاطری که وهم حس ظاهرم هست، خیالم هست، وهمم هست. همچنین وحدت عاقل و عقل میشه اعتباری. چرا؟ به خاطری که عقل حس ظاهرم هست، احساسم هست، خیالم هست، وهمم هست. اینا هم وحدتاشون میشه وحدت اعتباری. و تمام قوای حیوانی میشن آلت وهم و تمام قوای انسانی میشن آلت عقل و فعل آلت در واقع مال ذل آله هست، در حقیقت منسوب به ذل آله هست. یعنی کار حس ظاهر در حیوان در حقیقت کار وهم، حس ظاهر وسیله است، کار خیال هم کار وهمه، یا در انسان کار احساس کار عقله، حس وسیله است، کار خیال هم کار عقله، در واقع کار وهم هم کار عقله. و ایشان می فرماین گرچه ما در گذشته که حالا یه آدرسی رو از همین جلد به عنوان نمونه عرض خواهیم کرد، گرچه در گذشته اشاره کردیم به این مطلب که قوه عاقله هم مدرک جزئیات هم مدرک کلیات، این رو در گذشته ایشان فرمودن، اما می فرماین به خاطر اهمیت ویژه‌ای که داره در فصل ششم، یعنی یه فصل بعد از این، ما الان معذرت میخوام در فصل پنجم، ما الان فصل سوم رو مشغولیم، فصل چهارم نه، در فصل پنجم ایشون فرمان در فصل پنجم ما اصلا مستقلن همین رو بحث خواهیم کرد که قوه عاقله هم کار ادراک جزئیات رو داره و هم کار ادراک کلیات رو داره. این حالا مطلبی است که ایشون در پایان این فصل می‌فرمایند. چه می‌خواد از تالی بفرمایید؟ چه می‌خواست؟ به وسیله اونها، نه نه، یعنی بله، یعنی مثلا عقل در یه مرتبه خاصه، درست، در یه مرتبه کار خیال رو میکنه، در یه مرتبه کار وهم رو میکنه، این مراتب رو داره. خب حالا یه چیز داره همه این کارها رو میکنه، نه دیگه، وحدت میشه اعتباری دیگه، یه چیزی که داره این کارهای مختلف میکنه، یعنی نه، یعنی وحدت بین حاسه و بین خیال و بین وهم، اینا میشه اعتباری، وحدتشون میشه اعتباری دیگه، وحدت حقیقی نیست، یعنی یه چیز نیست. بسیار خوب، بله بله، آلت هست، بله، وسیله، بله. الان در مسترجعه چه میفرمودید حضرت عالی؟ میدونم در مسترجعه، مسترجعه این یکی ادراک لازم بود، یکی حفظ لازم بود، یکی هم تصرف لازم بود، که حالا در همونجا و به وسیله آلتی که قوه متصرفه باشه کار تصرف رو میکرد. خب چطور میگفتیم وحدت مسترجع؟ چون استرجاع به این سه چیز تمام میشد. توجه میکنید به این سه چیز؟ حالا ادراک، توجه بفرمایید، ادراک به احساس، به خیال، به وهم حاصل میشه و تمام میشه. حالا یه قوه‌ای که عرض میکنم همه این کارا رو بخواد بکنه میشه وحدتش، وحدت اعتباری. این منافاتی نداره با این که قوا همه آلت او باشن، مراتب و شؤونات و تجلیات و ظهورات او باشن، اینا با هم قابل جمع. حالا شاید ببینید ما چون میخوایم عبارت ایشون رو توضیح بدیم، حالا شاید مثلا این وحدت غیر حقیقی، وحدت اعتباری، حالا شاید گویا نباشه، گویای اون چیزی که الان داریم میگیم، اما چون در عبارت هست که همونطور که مسترجعه، ذاکره، اینا وحدتشون وحدت غیر حقیقی است، این وهم هم همینجوریه در حیوان، عقل هم همینجوریه در انسان. منتها مقصود همینه. حالا اگر گویا نیست به نظر حضرت عالی، حالا عیبی نداره، اسم این رو نمیبریم. مقصود روشنه که ایشان چه میخوان بفرماین. مقصود همون النفس کل القواس که حالا در فصل بعدی، یعنی در فصل چهارم، بحث راجع به همونه که حالا عرض خواهیم کرد. شما چه میخواستید بفرمایید؟ خب این حالا مطلبیه که ایشون در پایان این فصل میفرمایید. عرض کردم حالا اگر این تعبیر گویا نیست، از تالی یه تعبیر دیگری بفرمایید که همین رو برسونه. حالا چون در عبارت هست، ما بنامون بر توضیح عبارت. بعد ایشان برای تأیید فرمایش خودشون سراغ کلمات ابن سینا میرن برای تأیید همین فرمایش خودشون میرن سراغ تأیید میارن از کلمات ابن سینا. گرچه تا اون جایی که ابن سینا مطلب رو رسونده، صدر المتعلهین یه قدم فراتر میگذارن که حالا عرض میکنیم. از اون طرف فخر رازی معتقد است که در کلمات ابن سینا اضطراب و تشویشه، یعنی تنافیس در کلماتش. صدر المتعلهین کلمات ابن سینا رو نقل می‌فرمایند که سه مورد از شفاست، یه مورد هم از قانون، و بیانم می‌فرمایند که نه هیچ گونه اضطراب و تشویشی و تنافی در کلمات ابن سینا نیست. لذا این فرمایشاتی که از ابن سینا نقل میشه قابل توجه و دقت، از این جهت باید دقت بشه. حالا به ترتیبی که ایشان نقل میفرماید، اولین مطلبی که از شفا نقل میکنن از ابن سینا، ابن سینا در اون مطلب اینجور میفرماید، میفرماید که واهمه و متصرفه و ذاکره و حافظه، اینا یه چیزا، این چهار تا قوه، اینا یه قوه، یه چیزن. واهمه، متصرفه، ذاکره و حافظه. منتها همین یه قوه، همین یه چیز، از اون جهت که ادراک میکنه میشه واهمه. از اون جهت که تصرف در صور و معانی میکند میشه متصرفه، از جهت نتیجه‌ای که تصرف متصرفه در صور و معانی به بار میاره میشه ذاکره. و از جهت خزانه بودن برای معانی میشه حافظه. ادراک آخه یه در همون استعاده‌ای که دیروز بحث شد راجع به قوه حافظه، در همون یاداوری معنای جزئی که صورت میگیره، ادراک میخوایم، تصرف قوه متصرفه که همون استعراض صور و معانی باشه اون رو میخوایم، حفظ معنای جزئی در حافظه که اگر محفوظ نباشه در حافظه خب چجوری استعراض صورت بگیره، استعراض معانی، اون رو میخوایم. بعدم نتیجه‌ای که به قول امروزی ها برایند اینها مثلا که میشه همون تذکر و یاداوری معنای جزئی، اون میشه ذاکره. یه قوه هست از جهاد مختلف اسمای مختلف پیدا میکنه، یه بار میشه واهمه، یه بار میشه متصرفه، یه بار میشه ذاکره یا متذکره، یه بارم میشه حافظه. این اولین مطلبی که از ابن سینا نقل میشه. مطلب دومی که باز از شفا نقل میشه که صدرالمتعلین میفرمایند که این با همون مطلب اول، که البته در شفا ترتیب برعکسه که ایشون هم میفرمایند، یعنی این مطلب دوم جلوتره، قبل از اون مطلب اول این مطلب دوم را ابن سینا فرموده، اما در اینجا حالا مطلب دومه. صدرالمتعلین فرمایند این مطلب دوم هیچ منافاتی با همون مطلب اول نداره، این اشاره به اون اضطراب و تشویشی که فخر رازی ادعا کرده در کلمات ابن سینا، بلکه در راستای تأیید همونه. حالا مطلب دومی که از ابن سینا نقل میشه اینه که ابن سینا میفرماید که قوه متصرفه که ترکیب میکند بین دو تا صورت، یا ترکیب میکنه بین دو تا معنا، یا ترکیب میکنه بین صورت و معنا، که حالا اینا رو مثالاشو در عبارت عرض خواهیم کرد. قوه متصرفه که گاهی ترکیب میکند بین دو تا صورت، گاهی بین دو تا معنا، گاهی بین صورت و معنا، این قوه وهمیه به موضوعه و حکم و ادراک نداره. قوه وهمیه به موضوعه یعنی چی؟ البته کأن نداره، کأن این قوه متصرفه قوه وهم به موضوعه، حکم و ادراک نداره. این وهم به موضوعه یعنی چی؟ یعنی موضوع حکم و ادراک رو درست میکنه. آخه با همون استعراض صور یا معانی که در خیال و حافظه هستن موضوع درست میکنه برای ادراک وهم، که نهایتاً وهم اون معنای جزئی رو که در صدد یاداوریش هستیم ادراک بکنه، درک بکنه. خب چطور توهم منافات این مطلب با مطلب قبلی میشه؟ به خاطر نفی ادراکی که از متصرفه داره میکنه ابن سینا، چون میگه حکم و ادراک نداره. خب واهمه ادراک داره، پس معلوم میشه اینا دو تا قوه هستن. لذا ممکن است که همونطور که فخر رازی توهم اضطراب و تشویش در کلمات ابن سینا داره، توهم منافات بشه. چرا ایشون میفرمان که نه، منافاتی نداره، چون آخه داره متصرفه رو همون وهم میدونه، منتها وهم به موضوع نه به حکم و ادراک. واهمه موضوع درست کن برای ادراک و حکم، پس متصرفه همون واهمه است. اینم مطلب دومی که از ابن سینا نقل میشه از شفا. مطلب سوم از کتاب قانون که در طب است نقل میشه. ابن سینا در قانون یه مسئله فلسفی رو طرح میکنه در کتاب طب، و اون اینه که آیا حافظه با ذاکره و مسترجعه یه قوه هستن یا دو تا قوه؟ حافظه با ذاکره و مسترجعه آیا یه قوه هستن یا دو تا قوه؟ این رو طرح میکنه و بعد میفرماید که بر طبیب فهم و معرفت این معنا لازم نیست و هیچ اظهار نظری هم نمی کنه. این که فخر رازی ادعای اضطراب و تشویش در کلمات ابن سینا داره همینه که اینجا هیچ گونه داوری انجام نمیده ابن سینا، فقط تر میکنه این مسئله فلسفی رو در کتاب طبش. صدر المتعلهین برای این که روشن بشه بر مثل فخر رازی که نه، ابن سینا اضطراب و تشویشی در کلماتش نیست، تزلزل نداره، این مطلب ابن سینا رو در کتاب قانون شرح می‌فرمایند، توضیح میدن که چرا در اینجا داوری نکرد ابن سینا، در این کتاب طبی چرا داوری نکرد. ایشون می‌فرمایند که به سه جهت، حالا سه جهت رو بنده میگم، حالا در عبارت یک و دو و سه نداره، به سه جهت. یکی این که این مطلب از مبادی علم طب نیست، یعنی مسائل علم طب توقف بر این نداره که حالا قوه حافظه با ذاکره و مسترجعه یه قوه باشن یا دو تا قوه باشن. این از مبادی تصدیقیه علم طب نیست، یعنی مسائل طب توقف بر این نداره تا اینکه ابن سینا در اینجا بیاد داوری کنه و بیان کنه. یک. دومن این مطلب از مسائل طب هم نیست، اینجوری نیست که یه مسئله طبی باشه که در طب بگن مسئلتون آیا حافظه با ذاکره و مسترجعه یه قوه یا دو قوه. چرا مسئله طبی نیست؟ به خاطر این که در طب موضع همه قوا رو یه چیز میدونن که مغز سر باشه، یا مثل یه چیز میدونن، در حکم واحد میدونن. چرا در حکم واحد میدونن؟ چون آخه دماغ و مغز سر خب تجاویفی داره، بطونی داره، اما این رو با این که تجاویف و بطون داره در حکم واحد میدونن. چرا؟ چون اگر آسیبی به یه قسمت از مغز سر برسه به بقیه قسمت هم سرایت میکنه. مثلا کسی که ضربه مغزی میشه دیگه اینجوری نیست که حالا مثلا حافظه مثلا آسیب ببینه، ذاکره و مسترجعه مثلا آسیب نبینه. به این جهت این یه مسئله طبی نیست که برای طبیب اهمیت داشته باشه و دنبالش باشه که آیا اینا یه قوون یا دو قوون. اینم دلیل دوم. و دلیل سوم این استش که همونطور که خود ابن سینا فرموده، یه مسئله فلسفی است و مسئله فلسفی اثباتش محتاج دلیل و برهان، برخلاف مسائل طبی که با تجربه و کثرت مشاهده قابل اثباتن. این برهان میخواد، این دلیل میخواد. خب طب که جای برهان نیست، طب جای تجربه است، ادعای تجربه باید بشه، لذا داوری نکرده ابن سینا. اینم قسمت سوم از کلمات ابن سینا. و چهارمین قسمتی که از کلمات ابن سینا نقل میکنن باز از شفاست. ابن سینا در شفا میفرماید حافظه و عرض میکنم ذاکره و مسترجعه اینا یه چیزن. حافظه با ذاکره و مسترجعه، منتها این یه چیز از جهت صیانت معانی میشه حافظه، از جهت استثبات و تذکار و تذکر معنا میشه ذاکره، و از جهت استرجاع و استعاده معنا میشه مسترجعه. و الا یه چیزه، حافظه و ذاکره و مسترجعه یکیه. بعدم اون استرجاع رو که واهمه به کمک متخیله با استعراض صور و معانی انجام میده، اون رو ذکر میکنه ابن سینا. خلاصه نظر ابن سینا تا اینجا میرسه که حالا ابن سینا صدر المتعالی یه قدم جلوتر میذاره، تا اینجا میرسه که قوای ادراکی همه برمیگردن به یه چیز، قوای ادراکی همه برمیگردن به یه چیز، که اون یه چیز در حیوان وهم، در انسان عقل. صدر المتعلین یه قدم جلوتر میذاره، ایشون قوای تحریکی رو اضافه میکنه که نه تنها قوای ادراکی بلکه قوای ادراکی و تحریکی هر دو، اینا همه برمیگردن به یه چیز. ولذا فصل بعدی رو اختصاص میدن صدر المتعالین به همین بحث. فصل پنجم راجع به این است که النفس و کل القوا، یه چیزه در انسان، همون عقل که ذات نفس، اون هم مدرک هم محرک، در باب ادراک هم ادراک ظاهری میکنه هم ادراک باطنی، در باب تحریک هم تشویق میکنه یعنی ایجاد شوق، و هم عمل میکنه. این تمام بحث فصل سوم. عبارت رو حالا ملاحظه ما البته یه قسمت از آخر عبارت ایشون رو در ابتدای بحث توضیح دادیم، اون بحث وحدت اعتباری که واهمه و عاقله دارن مثل مسترجعه و ذاکره و همچنین آلت بودن قوا برای وهم و عقل در حیوان و انسان و این که فعل قوا در واقع مال ذل آله هست، اون چیزی که برای او آلتن که وهم و عقل باشه، اینا رو ما آوردیم در همین ابتدای بحث توضیح دادیم از خارج. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. بله منتها تا مرحله ادراکش. بله و علم ان هذه القوا و ان كانت متغايره الوجود مختلفه الحدوث منفكن بعضها عن بعض، چون به حساب نایب فاعل منفک بعضها است، لذا منفکتن نه منفکن بعضها عن بعض. این قوا که حالا فعلا بحث ما الان در چه بود؟ آخر بحثمون در قوه حافظه و ذاکره و مسترجمون، تا این قوا همه قوای ادراکی هرچند متغایرت الوجودن مختلفت الحدوثن، یعنی در پیدایش با هم فرق میکنن، یکی پیدا میشه یکی نمیشه و انفکاک دارن، تغایرشون به دلیل انفکاکه، بعضی از بعضی منفکن. چجوری مثلا؟ بله دیگه، حالا اینجا چون ما در حاشیه هم یادداشت کردیم البته صحه نذاشتیم منفکن، فمن الحیوان ما لا یکون له الا الحس الظاهر، یه حیوانی هست مثلا او که کرما که فقط لمس دارن از حس ظاهر، که فقط حس ظاهر داره و من دیگه خیال و وهم نداره، و منه ما له خیال ولا وهم ولا وهم له، یه حیوانی هست حس و خیال داره وهم نداره، و منه مالا حفظ له، یکی حس و خیال و وهم داره حافظه نداره حفظ نداره. خب گرچه اینها به دلیل تغایر متعددن، اما الا انها ترجع و عند کمالها الى ذات واحدت لها شؤون کثیرتون، الا این که همه اینها در هنگام کمال این قوا، که کمال قوای حیوانی به حصول وهمه، کمال قوای انسانی به حصول عقله، اند کمالشون برمیگردن به یه چیز، در حیوان به وهم، در انسان به عقل، منتها این ذات واحده، این وجود واحد شؤون و مراتب و تجلیات و ظهورات و ابعاد و زوایا و جنبه های گوناگون داره، هر طور دلتون میخواد تعبیر کنید. حالا همینجا ما اون دوتا مطلب آخر هم آوردیم توضیح دادیم که دیگه اونجا معطل نشیم، یکی این که نسبت قوا به وهم و عقل نسبت آله به زلاله است و فعل آله در حقیقت مال زلاله است، و یکی هم این که وحدت وهم در انسان در حیوان و عقل در انسان اعتباری میشه، مثل وحدت مسترجعه و ذاکره میشه. اینجوری چطور استرجاع به سه چیز تموم میشون؟ تذکر به دو چیز، ادراکات هم در حیوان به چند چیز و در انسان به چند چیز حاصل میشه. اینه مراد از وحدت غیر حقیقی. حالا اگر گویا نیست برای این مطلب، خب منتهایشون خب فرمودن مقصود این. و سیجی و بیان و ان النفس به ذاتها مدرکتون لصور الجزئیه و المعان الکلیه فی فصل معقود لحاظا فکن منتظرن متوقعن لبیانه، به زودی بیان این مطلب میاد که نفس به ذات نفس یعنی عقل هم مدرک جزئیات هم کلیات، همون عقله که جزئیات هم عقل درک میکنه،
منتها با آلتی که حس باشه. این فعل آلت در حقیقت مال عقله. در فصل پنجم همین باب، ما الان فصل سومی، در فصلی که منعقد شده برای همین بحث، پس منتظر باش و توقع بیانش رو داشته باش، در فصل پنجم میاد. و این سبق منا تنبیهاتون کثیرتون، ایشون فرمان این مطلب رو ما جلوتر هم گفتیم به عنوان نمونه، در همین جلد در فصل پنجم باب دوم و مشخصا با نسخه که ما داریم صفحه 66، ببینید در صفحه 66 با نسخه ما ایشون تصریح میکنن. بله، صفحه 66 و 67 از پایین صفحه 66 میفرمایند که فثبت به هذه الوجوه و امثالها ان النفس الناطقه في الانسان هي المدركه للجزئيات والكليات جميعا. تقریبا اواسط همون فصل پنجم از باب دوم. و این سبق منا تنبیهاتون کثیرتون یتفتن و زکی و لبیب و علا هاز المطلب من غیر کلفته. گرچه توجه دادنهای زیادی گذشته از ما که متوجه میشه شخص باهوش عاقل خودش این مطلب رو بدون زحمت، یعنی از همون مطالب قبلی ما، لکنا نوزهو زیادت ایزاهن، لکن ما یه فصلم بعدن برای همین منعقد کردیم. چرا؟ لأنها مطلب آلن و متاع ثمنه غالن، به خاطری که یه مطلب بلندیست و یه متاع گرانبهاییست، لذا مستقلن بحثش بکن. و مما یعید و ما ذکرناه ان الشیخ قال فی الشفا فی آخر الفصل الاول من المقالت الرابعه من الكلام فی النفس. مؤید همینی که الان ما در این پاراگراف گفتیم که همه قوا در حیوان انسان به یه چیز برمیگرده، اون چیزیست که شیخ در شفا در آخر فصل اول از مقاله چهارم از بحث در نفس فرموده. فرمای شیخ اینه: و یشبه ان یکون القوة الوهمية هي بعینها المفكرة والمتخيلة والمتذكرة. مثل این که اینجوریست که واهمه همون متصرف است که مفکره و متخیله بهش میگن، همون ذاکره است، همون حافظه است که در ادامه میاد، همه اینا یک. وحیه به اینها الحاکمه، این الحاکمه یعنی واهمه، و باز اینن حاکمه یعنی مدرکه، یعنی واهمه است. ضمن این که متصرفه و ذاکره است، واهمه هم است، منطقه از جنبه های گوناگون. چجوری؟ فیکون و به ذاته ها حاکمتن، خودش که واهمه باشه مدرک، از این جهت میشه واهمه. و به حرکاتها و افعالها متخیلتن و متذکرتن، با تصرفاتی که میکنه، همون استعرازایی که دیروز گفتیم، استعراز صور و معانی، میشه متخیله و ذاکره. منتها به اعتبار تصرفش میشه متخیله، به اعتبار نتیجه اون تصرف میشه ذاکره، که حالا میفرمایم فتکون و متخیلتن به ما یعمل و فصور و المعانی. همین واهمه میشه متصرفه به خاطر استعرازی که نسبت به صور و معانی انجام میده برای واهمه. و متذکرتن به ما ینتهی الیه عملها، و باز ذاکره میشه همین واهمه به اعتبار نتیجهی که این عمل و تصرف و استعراز به بار میاره و منتهی میشه بهش، که همون یاداوری معنا باشه. و اما الحافظه فهی قوت و خزانته ها، و اما حافظم که مخزن همی واهمه است، یعنی معانی جزئیه که واهمه ادراک میکنه در اونجا نگهداری میشه. انتها عبارت اول شیخ. بعد صدر المتعلین میفرماین ولا ینافی هازا ما ذکره قبل هازا الکلام متصلن به بل یعیده. این مطلبی که الان از شیخ نقل شد منافات نداره با اون چه که قبل از این کلام فرموده که متصل به همین کلام هم است. نه تنها منافات نداره بلکه معیدشه، در راستای تأییدشه. و هو قوله، و اون اینه، اون کلام اینه، این کلام دومش. می فرماید و هذه القوة المركبة بین الصورت و الصوره و بین الصورت و المعنا و بین المعنا و المعنا، یعنی قوه متصرفه، این قوهی که ترکیب میکنه بین دو تا صورت. این مثالش قبلا گذشت، مثل حیوانی که سرش سر انسانه، بدنش بدن اسب، و همچنین ترکیب میکنه بین صورت و معنا، مثل مثلا رنگ و محبت، البته رنگ جزئی و محبت جزئی، که مثلا میگه صاحب این رنگ، مثلا میگه سفید پوستا مهربانه مثلا، و همچنین ترکیب میکنه بین معنا و معنا، مثل عداوت و تفرقه. این دوتا مثال اخیر رو مرحوم آقای آملی در درر الفوائد در حاشیه شرح منظومه ذکر فرمودن، تفرقه و عداوت، عداوت و تفرقه، جدایی، چون دشمنی باعث جدایی میشه دیگه، باعث تفرق میشه، که هر دو معنا. خب این قوه متصرفه که انحل قوت الوهمیت و بالموضوع، این عبارت در شرح اشارات جلد دوم هم نقل شده و در اونجا که نسخه مصحح از روی نسخه آیت الله حسن زاده است تصحیح شده موضع به موضوع، که انحل قوت الوهمیت و بالموضوع، یعنی مثل این که متصرفه همون واهمه ایه که موضوع درست میکنه، وهمه به موضوع، نه وهمه به حکم و ادراک، چون واهمه آخه مدرکه. لا من حیث و تحکم، نه از حیث و حکم و ادراک، واهمه ایه که ادراک بکنه نیست، واهمه ایه که عمل میکنه، تصرف میکنه. بل منهیس و یعمل لتصل الی الحکم، بلکه متصرفه واهمه است از حیثی که عمل میکنه، همون استعراضی که دیروز گفتیم، لتصل الی الحکم، تا این که واهمه برسد به حکم و ادراک، اون معنای جزئی رو یادآوری بشه. چی؟ حالا قوه وهمی است، اگر موضع باشه چرا، اگر موضع باشه که اون تأثیر رو در نظر نگیریم، فرمایشون درسته که از نظر موضع، چون هر دو در همون بطن اوسط دماغ هستن که الان هم میفرماید شیخ، وقد جعل مکانها وسط دماغ لیکون لها اتصال به خزانه معنا و سوره. این حالا طبق اون چه ما معنا کردیم، اگر اینی باشه که شما میفرمایید که مربوط میشه به همین که ان القوه الوهمیه بالموضوع، اما طبق اون چه که ما معنا کردیم میخوره به اون ترکیبایی که انجام میده بین صورت و صورت، صورت و معنا، معنا و معنا. وقد جعل مکانها، حکمت خداوند مکانه این متصرفه رو قرار داده در وسط دماغ، یعنی در بطن اوسط. چرا؟ لیکون لها، تا این که اتصال و ارتباط داشته باشه با خزانه های معنا و صورت که خیال و حافظه باشن، چون بین خیال و حافظه است دیگه. انتها، اینم عبارت دوم. حالا این فإنه تعلیل است برای لا ینافی. چرا منافات نداره؟ چون آخه اینم متصرفه همون واهمه میدونه. فانه دل علی ان المبدا الذی ينسب إليه التفكر والتذكر والتخيل والحفظ هو شيء واحد بالهوية والذات. چرا این عبارت منافات نداره؟ چون این عبارت هم دلالت میکنه که مبدعی که نسبت داده میشه بهش تفکر یعنی ادراک، و الا حیوان که تفکر نداره، یعنی حکم و ادراک، و تذکر و تخیل که تصرف باشه، و حفظ این یه چیزه از نظر هویت و ذات و وجود، چون متصرفه رو میگه همون قوه وهمیه است. اینا همه در حیوان یه چیزه که همون وهم باشه، چنان که کما ان که در انسان هم همه قوا عقلن، کما ان مبدا الجمی فی الانسان هو ذات واحده یتشعب منه فروع و قوا به اعتبار اطواره المختلفه و درجاته المتفاوته. چنان که مبدا همه قوا در انسان یه چیزه که عقل باشه که متشعب میشه ازش فروع و قوا به اعتبار اطوار و اشکال مختلفی که همین عقل پیدا میکنه و درجات و مراتب گوناگونی که پیدا میکنه. خب عبارت سوم از ابن سینا، و قال ایزن فی فصل القوى النفسانیه من کتاب القانون. باز ابن سینا در فصل قوای نفس در کتاب قانون اینجوری فرموده، فرموده که وها هنا موضع و نظر فلسفی، یعنی در اینجا یه بحث فلسفی هست، انهو حل الحافظتو والمتذکرتو والمسترجعتو لما غاب عن الحفظ من مخزونات الوهم قوتون واحدتون و قوتان. آیا حافظه از یک طرف با ذاکره و مسترجعه که یکی اونا از یه طرف، حالا مسترجع چی هست؟ مسترجع اون چیزیه که غایب میشه از حفظ. این من مخزونات بیان از مای ماغابه است، اون چیزی که غایب میشه از حفظ همون معانی جزئیه است که واهمه ادراک میکنه و در حافظه نگهداری میشه. یه مثلا لطف و محبتی که زید با ما کرده یادمون رفته، حالا میخوایم یاداوریش کنیم، میخوایم الان به یادمون بیاریم. آیا حافظه و ذاکره و مسترجعه یه قوّن او قوّتان یا دو تا قوّن؟ بدون این که داوری بکند میفرماید ولکن لیس ذلک مما یلزم الطبیب. این از مسائلی نیست که دانستنش بر طبیب لازم باشه. انتها. خب حالا توضیح میدن که فخر رازی در نیاد بگه که شیخ اصلا خودش متحیره، نظر واحد نداره، و انما لم یحکم ها هنا. چرا شیخ داوری نکرد در اینجا، قضاوت نکرد؟ ولم یجزم به احد شقین التغایر او الاتحاد، هیچ کدام از دو طرف رو اظهار نظر نکرد، نه تغایر دو قوه رو نه اتحادشون رو. چرا؟ به سه دلیل. یکی این که لأن الحکم بهی اما علی سبیل المبدئیه فلیس ذالک مما یبتنی علیه قاعدتون طبیتون. این دلیل اول، چون حکم و داوری در این مورد اما بر سبیل مبادی تصدیقیه بودن که نیست، یعنی این که از مبادی تصدیقیه طب نیست، فلیس ذالک مما یبتنی علیه قاعدتون طبیه، هیچ مسئله طبی بر این مبتنی نیست تا بگیم از مبادی تصدیقی است و باید بیان بشه. دلیل دوم، ولا علا ان یکون مطلوبن هناکه، یعنی مسئله هم نیست در طب تا این که بیان بشه. چرا؟ از لیس هازا من المسائل التي یلزم الطبیب ان یعرفها، چون یه مسئله نیست که فهمش و دانستنش بر طبیب لازم باشه. چرا؟ از موضع و افعال الوهم و الحفظ عضون واحدون او کل واحد اندهم ازا وقعت فیه آفتون تسری فی غیره ایزن، زیرا محل قوا حالا واهمه و حافظه و اینها این مغز سر یه عضوه، یا مثل یه عضوه نزد اطبا، گرچه مغز سر قسمت‌های مختلف هم داره ولی مثل یه عضوه. چرا مثل یه عضوه؟ چون وقتی که یه آسیبی به یه قسمتش عرض میکنم وارد بشه، به بقیه قسمت همون آفت و آسیب سرایت میکنه. فمل حاجت لهم الی معرفت ها، پس بنابراین هیچ احتیاجی نیست برای اطباء که این مسئله رو بدانن. دلیل سوم که شیخ داوری نکرد، و ایزن الحکم النظری و مفتقرون الى حجت و بیان و لیس یمکن اثباته بالادله الطبیه، و نیز حکم فلسفی و عقلی احتیاج داره اثباتش به برهان، اثباتش با تجربه که دلیل مسائل طبی است امکان پذیر نیست، و اثباتش باید با برهان لمی باشه. و اثباته بالبراهین اللمیه لا یکون الا فی علم آخر فوق الطب، اثبات این حکم نظری با برهان لمی باید در علم فلسفه باشه که بالاتر از طبه، بالاتر از طبه چون موضوعش اعم از طبه، موضوع طب بدن انسانه، موضوع فلسفه وجود یا موجود که شامل بدن و غیر بدن هر دو میشه. خب ولیکن قال فی الشفا به هذه العباره، اینجا داوری نکرده اما در شفا داوری کرده، قسمت چهارمه از عبارتی که نقل میشه، ولیکن شیخ در شفا این عبارت رو فرموده، و هاذه القوته یعنی الحافظته تسمى ایضا متذکره، فرموده همین حافظه بهش ذاکره میگن، پس اینا یه قوت مون تو از جنبه های گوناگون مسترجعاً بهش میگن که حالا در ادامه میفرماد، فتکون حافظتا لسیانتها ما فیها، حافظه بهش میگن چون نگهداری میکنه از اون معانی جزئیه که درش هست، و متذکرتن لسرعت استعدادها لاستثباتها و تصویر لها، ذاکره میگن چون این استعداد رو داره که سریع استثبات بکند اون چیزایی که در حافظه، یعنی معانی جزئیه، استثبات یعنی همون استعاده بکنه، به یاد بیاره، و تصویر الها و تصویر بکنه اونها رو، چون معنای جزئی با صورت بیاد میاد دیگه، منصوب به صورت دیگه، مستعیدتن ایاها اضافه قدد، اینم علت این که چرا مسترجعه بهش میگن، میتونه استعاده بکنه ایاها همون معانی جزئیه رو، اضافه قدرت وقتی که عرض میکنم از یاد بره میتونه دوباره یاداوری بکنه، و ذالک اذا اقبل الوهم به قوته المتخیله فجعل یعرض واحدا واحدا من الصور الى آخر کلامه، این عرض میکنم استثبات و استعاده به این صورته که واهمه به کمک متصرفه فجعل شروع میکنه یعرض و واحدن واحدن من از صور، عرضه میکند بر خودش، یعنی واهمه به کمک همین متخیله عارض میکنه بر خودش یکی یکی صور رو، که حالا این فعلا استعراض صوره، یه صورت هم بود استعراض معانی که دیگه الی آخر کلامه تا آخر کلام شیخ، فهازا یدل علا انهما قوتون واحدتون، این عبارت تصریح است بر این که حافظه با ذاکره و مسترجعه یه قوه است. خب بعد ایشون می فرمان صدر المترین، وقد مره ان الذکر یتم بفعلین، در آخر عبارت در بحث دیروز گذشت که ذکر به دو فعل ادراک و حفظ حاصل میشه، ول استرجاع به ثلاثه افاعیل، استرجاع به سه فعل ادراک و حفظ و تصرف که استعراض باشه حاصل میشه، فوحدت و کل من الذکر و الاسترجاع اعتباریت، یعنی هر کدام از ذاکره و مسترجعه وحدتشون اعتباریه، و کذا وحدت القوت التی مبدعه، همچنین وحدت واهمه، همچنین وحدت قوهی که مبدع ذکر و استرجاعه و همکار است که واهمه باشه، اونم غیر حقیقیه، و فوق هازا کلام آخر و موعود بیانه، یعنی باز یه پله جلوترم هست فوق این، که فوق این یعنی قوه عقل، یه قوه عقل هم داریم که اونم وحدتش اعتباریه، منتها نه فقط بین قوای ادراکی که تا اینجا شیخ رسونده، بین قوای ادراکی و تحریکی که اینو بیانش موعوده در فصل بعدی، فصل بعدی همینه. و بل جمله لاستراب فی کلامه اصلا کما ظن بعضهم، خلاصه هیچ تشویشی و هیچ تزلزلی در کلمات شیخ نیست اصلا چنان که فخر رازی گمان کرده. بل هاذه القوا مع تعددها عنده مفتقرون بعضها الى بعض، بلکه قوای ادراکی با تعددی که دارن به دلیل انفکاک و تغایر نزد شیخ، که شیخ قبول داره تعددشون رو، این اندهو به تعدد میخوره، اما در این حال مفتقرون بعضها الى بعض، اینها محتاج به یک دیگره و یه واحد اعتباری رو همشون با هم درست میکنن، میشه وهم در حیوان، میشه عقل در انسان. و کلها آلات للوهم، همه این قوای ادراکی در حیوان آلت وهم و در انسان هم آلت عقل. و نسبت الافائیل الیها که نسبت الفعل للآله، نسبت کاراشون به خودشون نسبت به آلت. و الفعل بالحقیقه منصوب الی ذل آله لا الی الآله، فعل در حقیقت مال ذل آله است در واقع، نه مال آلت. و الوهم ایزن آلت للعقل فی ماله عقل، در انسان همه قوای ادراکی به اضافه خود وهم آلت عاقله هستن. خب شیخ تا قوای ادراکی رو رسون، چی میخواید بفرمایید چون وقت گذشته؟ حالا شما بفرمایید وحدت حقیقی، مطلب معلومه دیگه، عرض کردم اگر این تعبیر گویا نیست و برای شما رهزنه شما یه طور دیگه تعبیر بفرمایید. و اما ان جمیع القوى المدرکه والمحرکه مع تعددها و تخالفها عین حقیقت واحدت شخصیت لها وحدت جمعیت تشمل هذه المعانی و هویاتها فشیء لم یذهب الیه الشیخ و اتباعه. اما اینکه تمام قوای مدرکه و محرکه با تعدد و تغایری که با هم دارن، اینها همه برمیگردن به یه چیز، به یه ذات، به یه چیز، به یه عقل، به یه حقیقت، اونم حقیقت واحد شخص، به یه شخص که عقل باشه، به یه شخص عقل که لها وحدتون جمعیه، که وحدت جامعه همه قوا رو داره، همه قوا رو شامل میشه، که تشمل و هاذه المعانی و هویاتها، که شامل میشه همه این معانی، عرض من معانی ادراکی و تحریکی و همه این معانی، یعنی همه این قوای مدرکه و محرکه و هویات و وجوداتشون رو، این فشیء لم یذهب الی الشیخ و اتباعه، مشائین به این نرسیدن. فاستمع لما یتلا علیک من عالم الاسرار به شرط صونها عن الاغیار، پس گوش کن تا اینکه خلاصه پرده رو من کنار بزنم و مطلبی رو از عالم غیب برای شما تلاوت بکنم، به شرط این که نسبت به او از اغیار بخل بورزی و اون رو به هر کسی نگی. و صلی الله علیه.